دیوان عدالت اداری در این حال که ما به لحاظ حقوقی اونو دارای نقدهای جدی میدونیم و تقریبا همه حقوقدان ها هم اونهایی که بی نظر هستن و بی غرض هستن اومدن و نظر دادن و این نقد جدی به این رأی وارد است، اما ما طبیعتا تمکین میکنیم در برابر رأی دیوان عدالت اداری و برای اجرای رأی هم با خود دوستان عزیزمون وارد مذاکره شدیم که نحوه اجرای رأی رو هم با هم دیگه طراحی بکنیم. و
آره، آقای لطیفی سرکار نمیرن یا میرن؟
سرکار میرن، منتها در واقع بحث نحوه اجرای رأی چون به اصل این که رئیس جمهور بتونه یه فردی رو به عنوان معاون خودش انتخاب کنه که این نص قانون اساسی هست.
بله.
این که حالا ایشون مأموریتش ایراد داره در این مورد، خب ما با این رو هم غیر قانونی میدونیم، این حرف رو مأموریتشون ایراد نداره، اما در این حال چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داده ما تمکین میکنیم در خصوص مأموریت ایشون یک راه حلی پیدا میکنیم که دقیقاً رأی رو هم اجرا کرده باشه.
درسته. بعد آقای دکتر الان خبر اومد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی با ارجاع داده شد. حالا شما خودتون موافق تشکیل بودین، الان اینو شما چطور می‌بینید؟
من امروز رفتم در کلیات استعفا کردیم، این در مجلس رأی آورد. خب در جزئیات ممکنه که ابهاماتی وجود داشته باشه در هنگام رسیدگی.
رأیش هم خیلی بالا نبود، یعنی خیلی حالا
109 تا رأی بود، حالا
101 هم مخالف داشتش دیگه.
خب طبیعتاً دیگه مجلس جای مخالفت موافقت.
آره، ولی مثلا مخالفا می‌خورد انگار بالا بودن.
بعد 238 نفر در مجلس حضور داشتن، 129 نفر رأی موافق دادن، 101 نفر رأی مخالف دادن.
بله.
جهت استهزار که حالا دیگه اصلا دیگه بالا پایین شد، دقیقاً بر اساس ارقام جناب عالی خودتون بسنجید.
درسته. حالا چطور می‌بینین اینو، فکر می‌کنین که آخر
اینکه تصویب شده و کلیات هم رأی قاطع آورده، از 238 نفر 129 نفر رأی دادن و این تصویب شد در مجلس، تو جزئیات ممکنه خب یه جا کسی تذکری
بده. خبری که منتشر شد زده که به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
حالا ما دولت تقاضاش این است با توجه به حوزه گسترده عملی که وزارت صنعت و معدن و تجارت داره و 4 تا وزارتخونه به تدریج با هم ادغام شدن و واقعا این کار از دست هیچ وزیری بر نمیاد و تا الان توی 12 سالی که این ادغام صورت گرفته 6 تا وزیر و 3 تا سرپرست الان عوض شدن و هیچ وزیر بیش از 2 سال توان مقاومت در برابر خواسته ها رو نداره و این حوزه عمل بگونی است که فرد معمولی نمیتونه مگر یک فرشته ملائکه جایی پیدا کنیم بیاریم بذاریم مثلا این وزارت رو.
اون موقع که شما مجلس بودین، شما نماینده مجلس بودین اون موقع دیگه که تشکیل شدیم
تشکیل کردیم، اون موقع گفتن که اون موقع استدلال دولت این بود که میخوام تقویت تولید بشه و بازرگانی و تجارت در ذیل تولید قرار بگیره و من مجلس هم رأی داد. حالا من خودم از رأی خودم در این زمینه یادم نمیاد که آیا من خودم رأی دادم یا نه، ولی بالاخره استدلال دولت این بود. در سال 1390 در مجلس تصدیق شد، بنده هم مجلس بودم. بله. اما واقعا 38 سال وزارت بازرگانی مستقل بوده و جدا بوده و سال 1390 که ادغام شده، هدفی که در اون زمان دولت بیان میکرد و نمایندگان محترم رأی دادن، او هدف محقق نشد. یعنی تجارت یک امر تخصصی است. نیازمند این هستیم با توجه به ضرورت دیپلماسی تجاری با کشورهای مختلف دنیا و تأمین نیازهای کشور و همچنین ترویج صادرات محصولات داخلی، نیازمند این هستیم یک کار تخصصی در حوزه تجارت انجام بشه و همچنین با توجه که بالاخره ما در خیلی از اقلام مورد نیازمون تحریم هستیم، این حوزه عمل وزارت بازرگانی بود گسترده باشه و هم صادرات و هم واردات هم تامین مواد اولیه کارخانجات، اینا مستلزم این هست که هم تنظیم بازار، هم اداره بیش از 3 میلیون واحد صنفی در داخل کشور و مجموعی از اقدامات تجاری نیازمند استقلالی در بازرگانی هستیم و ضمن این که بازرگانی موجب نشده تو الان که حتما تولید رونق پیدا کنه، چون وزیر بازرگان، وزیر صنعت و معدن و تجارت الان بیشتر ذهنش مشغول بازار ایناست و متاسفانه کمتر به تولید، به معدن، به صنعت کمتر میتونه برسه و
احتمال نمیشد یه معاون قوی بذارن.
خب ببینید، همین صحبتی که دوستان در مجلس هم مخالفین بیان کردن، وقتی یه کار پر اهمیت هست باید طرف در کابینه جایگاه داشته باشه.
بله.
الان بازرگانی شده یه امر فرعی، در حالی که بازرگانی امر تخصصی است و فرعی نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، حداقل 50% کشورهای دنیا، بازرگانی مستقل هست، تجارت مستقل است. الان چین یک کشور بزرگی است، تجارت مستقل است. البته اقتضاعات کشور ما هم باید با خودمون سنجیده بشه. ما کشوری هستیم که تحریم شدیم. بله. نباید بازرگانیمون تضعیف کنیم که نتونیم در واقع نسبت به خنثی‌سازی تحریم ها اقدام کنیم. بازرگانی باید جایگاه بلندی داشته باشه، در خود دولت باید جایگاه داشته باشه، در کابینه حضور داشته باشه تا بتونه هماهنگی بازرگانی با سایر دستگاه ها هم صورت بگیره. بنابراین فل مجموعه استقلال دولت بود و مجلس شورای اسلامی هم با 129 رأی از 238 رأی این استقلال رو پذیرفت و رأی داد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر دهقان، هم شورای نگهبان و هم وزارت بازرگانی و هم آقای لطیفی، همه رو ما با هم پرسیدیم. ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین.
متشکرم.
اوقات خوبی داشتید.
دوستان شما موجب شد ما دیگه جلسه بودن بذاریم کنار،
خیلی.
این فرمایش شما رو بشنویم.
خیلی متشکرم. لطف کردین. خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور. ۱۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست. با ما در ارتباط باشین و نظر خودتون رو بر ما ارسال بفرمایین. اگر رئیس جمهور به استان و شهر شما سفر کنه، مهمترین درخواست و مطالبه شما چیه؟ گزینه یک، رفع مشکل مسکن. گزینه دو، رفع مشکل اشتغال. گزینه های دیگر شما به ما بگین. پیامکی که من دارم اینو از اکثر شنوندگان یک و دو رو با هم گفتن. خب، افتتاح صد و نیروگاه چمشیر رو امروز در خبرها داشتیم با دستور آقای رئیسی. همچنین آقای رئیسی رفتن به استان کوکیله و بویراحمد و پتروشیمی گچساران هم افتتاح شد. اتفاق بسیار مهمی بود که بزرگترین پروژه صنعتی استان کوکیله و بویراحمد بود که افتتاح شد. آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری خودشون گفتن که جمهوری اسلامی ایران دخالت هیچ طرف خارجی رو در مسائل جزایر سگانه نمیپذیرد. We'll be right back. خب ما می‌خواستیم با آقای دکتر سیدعلی احمدزاده استاندار محترم کوهگیله و بویراحمد هم صحبت کنیم در خصوص سفر آقای رئیسی به این استان و اولویت‌های عمرانی و اقتصادی که در این سفر مد نظر قرار دادن، اما خب ایشون الان درگیر مراسم بودند، افتتاح پتروشیمی گچساران و حالا موضوعات دیگه و طرح‌های دیگه در کنار آقای رئیس جمهور و هیئت همراه بودن. انشاءالله در فرصت‌های بعدی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما خانم‌ها و آقایان شنوندگان عزیز که شنونده برنامه رویداد 26مین روز تیر ماه 1402 بودین. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره. یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمنده. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت، نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو باز توزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن تو قالب کاروانهای جهادی و مواسات، در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت اقتصادی. انشاءالله که با تعمیق ایمان و ارتقای تقوا بتوانیم متصل بشیم به مجموعه مؤمنان در فرهنگ جهادی و حرکت جهادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسته تن و جان را، برای سرفرازی وطن بسته تن و جان را.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و دعوتون میکنیم. در حالی که به ساعت 13:15 رسیدیم، برنامه چگونه زندگی کنیم رو بشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ در این فرصت مهارت روابط بین فردی رو میخوام مطرح بکنم. مهارت روابط بین فردی رو وقتی در قرآن کریم جستجو میکنیم، رعایت تواضع و فروتنی در قبال یکدیگر رو میتونیم مطرح بکنیم. این اصطلاح میتونه تحت عنوان احترام متقابل هم تعریف و تعبیر بشه. سوره مبارکه مریم آیه 47، داستان ابراهیم علیه السلام در نسبت با موضوعی که موضوع بسیار مهمی است در تاریخ زندگی بشریت، و اونم مقوله بت‌پرستی، جایگزین کردن اشیایی و اجسامی به جای خدای مهربان. سوره مبارکه مریم آیه 47 مورد نظر من آنجایی است که ابراهیم علیه السلام رو به آزر کرده می‌فرماید: سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. شما نگاه بکنید در همین آیه چند جهت از جهات زندگی انسانی در تجلی است. یکی این که روابط بین فردی در اوج احترام هست، در اوج آرامش هست. حضرت ابراهیم علیه السلام در نگاهی که نگاهی فروتنانه ترجمه میشه به کسی که در حقیقت گمراهی اختیار کرده و به جای خدای مهربان بت تراشی و بت پرستی رو مد نظر قرار داده، خیلی صمیمانه، خیلی از سر شفقت ورزی و رحمت آوری میفرماید سلام بر تو. ببینید کلمه سلام در منطق ارتباطات جزء جدی ترین ابزار ارتباطی است. ابراهیم علیه السلام رو میابیم که سلام دهنده است و کسی که سلام میده به دنبال سلامتی و سلم در رابطه هست. سوره مبارکه مریم آیه 47.
قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا.
ابراهیم گفت سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عهد می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. مدار نقطه بینش زخال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. مهارت روابط بین فردی، رعایت تواضع جزء گوهر هاست و رعایت فروتنی جزء اون چیزیه که اگر آدمی به او برسه، مثل نگین که در کرسی خودش بنشینه و در تجلی باشه، زندگی انسان و روابطی که با دیگران برقرار میکنه یه چنین جلوه‌ای پیدا میکنه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده سلحامیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
ساعت 13:23:26 است و صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز.
سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود، از من چه میخواهی ببین، این همه تنهایم آسان نبود. ای ماه بی تکرار من، بغض بی انکار من، با دل دیوانم میماندی ای کاش. ای عشق بی پایان من، گرمی دستان من، میروی اما کمی دلتنگ من باش. ای تمام خواهشم، ساحل آرامشم، موج موهایت ببین توفانیم
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
اینجا پخش